پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
محبت نور است در هر خانه بتابد، ای هر که هستی لحظه ای در خود نگر باش، خوبی ولی از آن چه هستی خوبتر باش.
هم قدم و هم مسیر من باش، در سفر دور ما شده بشکند این مرز آهنین، ای کاش بین تو و سرزم.
دوستان خوبم سلام، سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان، شما شنوندگان با معرفتی که هر پنج شنبه مجله جوانان را برای گوش دادن انتخاب میکنید. من نوید توکلیم و امروز پنج شنبه 23 خرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 13 ماه مه 2019 میلادی 536 شماره مجله جوانان رو با افتخار تقدیم شما عزیزان همراه میکنم. به مجله جوانان خوش اومدید. اما مجله امروز هم به روال معمول سه تا بخش اصلی داره: نقطه سرخط، کودکان، منادیان صلح و دمی با تاریخ، که یکی بعد از دیگری پخش میشن تا به آخرین برگ برسیم و با همدیگه خداحافظی کنیم. از اینکه مثل همیشه تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. این مجله جوانانه، برنامه پنج شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید از طریق تلفن 201 703 671 888-88-88، آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سرخط. آپارتمان ما 20 واحد دارد با 45 نوع نگرش و مرام. حضور ما در کنار هم به نوعی اعجاز طبیعت است و نشانه تمدن بشری برای یکجانشینی. البته خیلی هم با هم مشکلی نداریم، خصوصا در طول روز که همه در یک سوراخی به دنبال لقمه نان و بوقلمون هستیم. اما شبها که هر کس ساز خودش را میزند، از ساختمان صدای گوشخراش سمفونی ناموزونی به گوش میرسد. طبق اولی ها عاشق داریوشند و طبق پنجمی ها عاشق حاج منصور ارضی. بعضی هفته یک بار مشاوره میروند و بعضی دو هفته یک بار توی کوچه معرکه دعوا میگیرند. در واقع یک کپسول فشرده از اجتماعیم در ابعاد 5 طبقه. وقتی که ساختمان به مشکل برمیخورد و این مجموعه متناقض باید با هم مشورت و تصمیم گیری کنند، شرایط بدتر می شود. همین چند روز پیش بالابر درب پارکینگ خراب شد. چند روزی درب ساختمان مثل کاروانسرای شاه عباسی باز بود و باد توی ساختمان می پیچید. شنبه جلسه اضطراری ساختمان تشکیل شد. این بار مدیر ساختمان با خلاقیت بی‌نظیرش کنتور آب ورودی ساختمان را بست تا همه واحدها یکی یکی به دنبال علت مشکل در حیات ساختمان حاضر شوند. من و پسر جوان ساکن طبقه سوم زودتر از موعد توی حیات نشسته بودیم. امیر پیک موتوریست و بین هر چند تا سرویس سری به مادر پیرش میزند. شلوار شش جیب میپوشد با تیشرتی شبیه دیکشنری آکسفورد که مطمئنم یک کلمه از نوشته های رویش را نمیفهمد. پشت مو و فکلش به سبک خواننده های دهه 60 با هوندای گوجه ایش هارمونی خاصی دارد. دستانش نمایشگاهی از تمامی استعدادهای اسیخالکوب است. دل هیچ طرحی را نشکسته. امیر آقا مرا مهندس صدا می کند، شاید چون چند باری دیده که خروس خان با کت و شلوار و اتو کشیده مثل پنگوان های امپراتور سر کار می روم. کنارش روی موتور نشستم. با سرعت نور تخمه می خورد. تا پیدا شدن همسایه ها کلم را فرو کردم توی اینستاگرام و پیج ها را بالا و پایین کردم تا شاید متن یا عکسی من را از این لحظات تلخ پیش رو نجات دهد. امیر پرسید:
مهندس شما اینستا داری؟
بله.
پسپس چی میذاری؟
نوشته ی ادبی. توی ذهنم فکر کردم بند خدا چه میفهمد از ادبیات و پست و اصلا اینستاگرام. شاید بزرگترین حرکت فرهنگیش این بوده که چند باری توی یک ساندویچی کنار کتاب فروشی بندری با سس تند خورده.
نوشتهات به درد ملت هم میخوره. آخه آقای خدا بیامرزم میگفت اگه کاری کنی که به درد چند نفر بخوره، خدا به جاش چند تا درد رو ازت میگیره. آقام دکتر نبودا، اما درد خیلی ها رو دوا کرد. ننم میگه منجیل که زلزله اومد یه هفته بار میبرد اونجا. میگه اساس همسایه ها رو مفتکی با کامیونش این ور اونور میبرد. اولش درس خوندم تا مثل آقا مجبور نشم پشت رول بشینم. نشد. نتونستم. انگار خدا چند تا قطعه تو مغزم کم کار گذاشته. نه مهندس شدم، نه تا تونستم مثل آقام کامیون بگیرم. دیروز که توی بارون یکی رو جنگی رسوندم بیمارستان، فهمیدم میشه با موتورم به درد مردم خورد. طرف زنده موند. زنش گفت خدا تن سالم بهت بده. شب بدنم گفتم برام اسفند دود کرد. آقا میگفت آدمی که به درد مردم نخوره پروفسورم باشه مثل میخه کجه، جاش ته جعب ابزاره.
بعد برگشت طرفم و گفت:
گفتی چی میدیم سی مهندس؟
خیلی آرام گوشیم را ته جیبم دفن کردم و خیلی عمیق به این فکر کردم که من به اصطلاح مترجم در این اجتماع پنج طبقه دوای چه دردی هستم؟ اصلاً تا حالا قلمم باری از دوش ذهنی برداشته؟ بله دوستان، یادداشتی بود از آقای مترجم. آقای مترجمی که یادداشتاشو تو فضای مجازی با این اسم منتشر میکنه. راستش به نظرم این یادداشت میتونه ما رو به فکر فرو ببره که هر کاری که میکنیم واقعا دردی از کسی دوا میکنه، باری از دوش کسی برمیداره، اصلا فایده‌ای داره. مثلا همین نقطه سرخط تو همه این سالها واقعا تونسته باری از دوش ذهن و روح و قلب شما همراهان عزیز برداره، تونسته همراستا با هدف و شعارش مجالی باشه برای تأملی کوتاه، برای اندکی اندیشیدن، گاهی تونسته حال دلتون رو بهتر کنه یا لبخند به لبتون بیاره. آیا هیچ وقت تونستیم همون قدری که همراهی شما واسه ما دلگرمیه واسه تون دلگرمی باشیم؟ اینا پرسش های مهمیه که همیشه بهشون فکر میکنم، اما بعد از خوندن این یادداشت خیلی برام پررنگتر و جدیتر شدن و حقیقتاً امیدوارم که جوابتون بهشون مثبت باشه. در پایان نقطه سرخط امروز دو تا خواهش ازتون دارم. یکی این که لطفاً برام بنویسید که آیا واقعاً جوابتون به سوالایی که پرسیدم مثبت هست یا نه، و دیگه این که خواهش میکنم بیاید هممون یکم در مورد خودمون و فعالیت هامون فکر کنیم و ببینیم به درد کسی میخوریم، اصلاً باری از دوش ذهن کسی برمیداریم؟
خاطرش سوت بوم بود به درد آورم من از شما الهان و تنهایی و در میان سکوت این شهر به تنگ آورم من از وارونگی حقیقت و حال و مانا در قلب زمانم به درد آورم من به خشم آورم
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. مداومت رو شنیدید، کاری از گروه رگ با صدا و آهنگسازی کارن آراکلیان. و ما در این بخش نوبت میرسه به کودکان منادیان صلح. به اتفاق گوش میکنیم.
کودکان منادیان صلح.
یه سال و دو ماه همه چند تا دمدود در آوردم یه میدم، ولی چند روز پیش که خالم و مامانم با هم حرف میزدن شنیدم که خالم به مامانم گفت دختر لیو خانوم تقریبا همسن پسر توه، ولی خیلی بیشتر از بچه تو حرف میزنه. بعضی کلمات هم خیلی واضح تر میگه. مامانم خیلی ناراحت شد. با یه صدای آروم گفت خب هر بچه یه جویه. بعضی ها زودتر به حرف میفتن. ولی دیگه حرف نزد. من فهمیدم که مامانم خیلی ناراحت شده. حتما با خودش خیال کرده گل پسرش خنگه که به اندازه دختر لوا خانم حرف نمیزنه، یا اتفاق بچی براش افتاده، یا یه عالم فکر دیگه. همونجو تو فکر و کلافه غذای منو میداد. غذام که تموم شد دیدم یه کتابو برداشت و شروع کرد به خوندن. بعدش با خوشحالی کتابو بست و رفت سراغ تلفن. با خالم حرف میزد. بعد از کلی حرف زدن گفت دوستی؟ من یه کتاب خوندم. اولا که دخترها معمولا زودتر از پسرها حرف میزنن. بعدشم پسر من صدای خیلی چیزای درمیایه، مثلا صدای جاروبرقی، صدای حوت آشپزخونه، صدای ماشین. خیلی از کلمه هایم مثل بابا، ماما، دادا میگه. حتی به آبم میگه ما، که فقط من میفهمم که چی میگه و چی میخواد. تاسسم هرچی ازش بپرسم هم جواب میده. مثلا بابا کو، لیبانت کجاست؟ به خالم گفت که اینا همش معنیش اینه که اون داره راه طبیعی حرف زدنشو میره، اما با یه سرعتی که مخصوص خودشه. بعدش با خوشحالی اومد طرفم، منو بغل کرد و بوسید، قیقیلکم داد. منم برای این که خوشحالش کنم گفتم ما. دستمم به سمت سیه آب دراز کردم. اونم با خوشحالی گفت چشم پسرم، الان به پسر گله آب میدم، حالا هر دومون خوشحالیم.
حرف زدن به کودک کمک میکنه تا دنیای اطرافش رو بیشتر کشف کنه و رابطهش با دیگران نزدیکتر و بهتر بشه. همونطور که وقتی فرزندمون به جای قانقون کلمه‌ای با معنی مثل بابا و دادا میگه، هیجان فراوانی به ما دست میده، این زمان برای اون هم نقطه عطفی در زندگیش محسوب میشه. رشد زبان در انسان آهسته است. کودکان ابتدا ثبت و ضبط می کنند و بعد اون چه رو که در طی زمانی نسبتاً طولانی شنیدند پخش می کنند و هنگامی کودک به حرف میاد که هم مهارت درک اون چه رو که به اون گفته میشه پیدا کرده باشه و هم توانایی جسمی برای ایجاد صدا رو داشته باشه. یادگیری زبان امری ذاتی و طبیعی است، اما نقش والدین و اطرافیان از اهمیت زیادی برخورداره. یکی از بهترین راه‌ها برای پیشرفت تکلم کودک حرف زدن با اونه. مثلا حرف زدن درباره کاری که در حال انجام اون هستیم. حالا دارم پوشکت رو عوض می‌کنم. حالا می‌خوام بشورمت. دارم لباست رو تنت می‌کنم. دستت رو بده به من. یادمون باشه که از همون ابتدا فرصتی برای جوابدهی به اون بدیم، یعنی اینکه بعد از حرف زدن مکس کنیم و زمانی برای پاسخگویی به اون بدیم، گرچه جوابش ادای حروفی بی‌معنی باشه. گفتگوهای ساده، استفاده از تأکید و شوخی و ایجاد محیطی که بتونه بدون حواس پرتی به حرف شما گوش کنه، تکرار درست کلمات اون بدون اینکه حس کنه در حال تصحیح اون هستین، کمک شایانی به رشد زبان اون میکنه. کودک در سال دوم اولین جملات دو کلمه‌ای خودش رو ادا میکنه و بعد از سال دوم به جملات تلگرافی تبدیل میشه. به طور مثال به جای دادا آب، جمله دادا آب بده جایگزین میشه. تلویزیون در این سن نه تنها کمکی به رشد زبان کودک نمیکنه، بلکه ممکنه موجب تأخیر در رشد زبان بشه. اگر کودک مدت زیادی صرف تماشای تلویزیون کنه، چون جذب تصاویر سریع و رنگی تلویزیون میشه، بدون اون که از صحبت‌های همراه با تصاویر چیزی بفهمه، این فعالیت به سرگرمی بدون فهمی تبدیل خواهد شد. برخی از متخصصین تماشای تلویزیون رو برای رشد مغزی کودک بسیار مضر میدونن، چون تصاویر دو بعدی تلویزیون درک اونها رو از فضای سه بعدی دچار مشکل میکنه. استفاده از شعر و آواز و به خصوص کتابخونی درست یکی از جذاب ترین روش های رشد تکلمه که به قدرت تمرکز، توانایی های شنیداری و شناخت بیشتر کودک از جهان کمک میکنه.
کوچولو، تا به حال شده که از طرف مامان یا از طرف بابا تنبیه بشی یا از یه چیزی محروم بشی؟
بعضی وقتا، مثلا وقتایی که مامان بابام خیلی از دستم ناراحتن.
درسته.
بعد مثلا یه اتفاقی هم افتاد، یه روزی من خیلی گریه کردم، مامان بابام اذیت کردم، بابام بهم گفت که خیلی شبا باید من تنها بخوابم.
اون وقت چه احساسی داشتی؟
احساس تنهایی میکردم.
آها، مرسی. حالا شما اگه به جای مامان بابا بودی برای اینکه به بچت بفهمونی کار اشتباهی کرده چیکار میکردی؟
اینکه یه دقیقه من میذاشتم تو اتاقش، درو میبستم تا به کار بعدش فکر کنه. مامان بابا منم بعد وقتا این کارو میکنه.
تهیه شده در پرژن BMS.
همراهان عزیز، عزیزان شنونده، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست.
دلی تنهای بیرونه، رو سقف سیل بارونه، گلستون میشه این خونه، همین جوری نمیمونه. دلی درگیره دل شوره، که چشم عاشقت کوره، نگو روزای خوش دوره، همین جوری نمیمونه. یه روز خوبو میبینم که خورشید از پس ابر سیاه، گریه میخنده به حق خاک و آبادی، خدای عشق و آزادی در بازو نمیبنده. شب رویا رو میبینم که کابوس از سر ترسش رو بغزش پرده میندازه، نخوابه ای وقت وارونه، که آینده چراغونه، همین جوری نمیمونه.
همراهان دوست داشتنی رادیو پیام دوست، من نوید توکلیام و شما همچنان با مجله جوانان همراه هستید. از این همراهی گرم و پرمهرتون بی نهایت سپاسگزارم. در این بخش ازتون دعوت میکنم دمی با تاریخ همراه بشید تا گاه شما را بهایی رو ورق بزنیم.
دمی با تاریخ،
گاه شمار بهایی.
خرداد 1258 خورشیدی، ماه مه 1879 میلادی، جمادی الثانی 1296 هجری قمری.
در این تاریخ سارا خاتون مشهور به اخت که خواهر حضرت بهاءالله و سومین فرزند میرزا بزرگ نوری و خدیجه خانوم بود درگذشت. آرامگاه سارا خاتون در یکی از غرفه های مزار بی بی زبیده بین راه تهران و حضرت عبدالعظیم قرار داره و روی سنگ آرامگاه عبارتی به زبان عربی و به خط نستعلی حک شده که ترجمه فارسیش به این مضمونه:
همانا مرحومه مغفوره سارا خانم به جوار رحمت الهی ارتحال کرد، پاک و پاکیزه باد خاک او، مکان و جایگاهش بهشت باد. دختر مرحوم مغفور خلداشیان آقا میرزا بزرگ نوری، که خداوند خاکش را پاک و پاکیزه گرداند. ماه جمادی الثانی 1296. دوی خرداد 1282 خورشیدی، 13 ژوئن 1903 میلادی، 17 ربیع الاول 1321 هجری قمری.
همونطور که میدونید بهائیان در طول تاریخ همیشه مورد ظلم و جور واقع شدن و در طول سالیان مختلف سعی کردن با حسن رفتارشون عظمت و صحت دینشون رو به جهانیان اثبات کنن. اما در زمان حکومت مظفرالدین شاه بهائیان تا حدودی آرامش نسبی داشتن. در اون زمان جلال الدوله پسر ذل السلطان حکمرانی یزد رو بر عهده داشت و سعی کرده بود تا به جبران ظلم‌های گذشته عدالت رو نسبت به بهائیان اجرا کنه. در این ایام بود که بهائیان هم جلسات پرشوری برگزار می‌کردن و گاهی اوقات مسلمانان و زرتشتیان هم در اون جلسات شرکت می‌کردن و با دیدگاه‌های آیین بهائی آشنا می‌شدن. اما عده‌ای از مخالفین و متعصبین که تحمل این دیدارها رو نداشتن، همیشه مترصد فرصتی بودن که جمع بهائیان رو پریشان کنن و به اونها آزار برسونن. با ورود سید ابراهیم به یزد، شرایط لازم برای مخالفان فراهم اومد و شورش علیه بهائیان آغاز شد. سید ابراهیم امام جمعه 30 ساله یزد در روز دوم ورودش به این شهر که مصادف با 17 ربیع الاول و عید مولود حضرت رسول بود، در محوطه منزل خودش به روزه‌خوانی پرداخت و در حین روزه عوام رو علیه بهائیان تحریک کرد. اهالی شهر هم که از همه جا بی خبر بودن، به صرف تعصب به خونه و حجره کسب و کار بهائیان ریختن و اونا رو مورد آزار و اذیت قرار دادن. به دنبال این تحریک در فاصله چند روز 7 نفر از بهائیان یزد به شهادت رسیدند که عبارت بودند از حاجی میرزای حلبی ساز، آقا علی فرزند آقا غلام حسین ترمباف، جناب نائب حسن، جناب میرزا اسدالله سباق، جناب آقا محمد طاهر، آقا حسین 18 ساله که تازه ایمان آورده بود و فاطمه بیگم در منشاد.
۲۶ خرداد 1229 خورشیدی، 16 ژوئن 1850 میلادی، 5 شعبان 1266 هجری قمری.
حضرت باب شارع دیانت بابی و مبشر آیین بهائی بعد از اینکه ادعای قائمیت خودشون رو آشکارا مطرح کردن، بسیار مورد انتقاد و ستم قرار گرفتن و بخش اعظمی از حیاتشون رو بعد از اظهار امر در سجن و تبعید به سر بردن. تعدادی از علمای بنام اون زمان هم همیشه در صدد قتل اون حضرت بودن. در اون زمان که امیر کبیر صدر اعظم ایران بود، از اینکه میدید سید باب در سراسر ایران شناخته شده و پیروانی داره، دچار تشویش شده بود و به این فکر افتاد تا او رو بی سر و صدا به قتل برسونه. پس به حاکم ارومیه فرمان داد تا حضرت باب رو که اون زمان در قلعه چهریق محبوس بودن به قتل برسونه. اما حاکم از این دستور تفره رفت. پس نقشه دیگه ای طراحی کرد و به حمزه میرزا ملقب به حشمت الدوله که فرمان روای خطه آذربایجان بود دستور داد تا باب رو در تبریز به قتل برسونه. اما او هم از این دستور امتناع کرد و این طور نامه ای به امیر کبیر نوشت:
توقع من از امیر آن است که مرا به کارهای مهم انتخاب کند و به میادین جنگ و محاربه با دشمنان ایران به مأموریت بفرستد، نه اینکه بر قتل سید اسیری که دستش از همه جا کوتاه است فرمان دهد.
امیر کبیر که این نامه رو دریافت کرد، به ناچار برادرش وزیر نظام رو مأمور قتل حضرت باب کرد. وزیر نظام هم به سلیمان خان افشار شاهسوان فرمان داد تا به اتفاق 30 نفر سوار به چهریق بره و حضرت باب رو از یحیی خان تحویل بگیره و به تبریز بیاره. حضرت باب در مسیر حرکت به تبریز وارد کهنه شهر شدن و 12 روز رو در منزل لطفعلی پیشخدمت اقامت کردند. چون در دوران مسجونیت مردم کهنه شهر و حوالی اون نسبت به حضرت باب ارادت پیدا کرده و اغلب ایمان آورده بودند، وقتی خبر ورود ایشون رو به تبریز شنیدن، متوجه شدن که حکومت یا به دنبال توبه گرفتن از ایشونه یا اینکه میخواد ایشون رو به شهادت برسونه. پس با اسلحه هاشون به مسجد نزد حاج ملا محمد پیشوای کهنه شهر رفتن تا در روز حرکت به سربازان هجوم ببرن و سید باب رو آزاد کنن. وقتی این اخبار به گوش حضرت باب رسید، به ملا محمد دستور داد که در مسجد بالای منبر بره و از طرف ایشون بگه:
من امور خودم را به دست خالق یکتا سپرده ام و جز مظلومیت در برابر هجوم و حمله و آزار یار و اغیار چیزی را برای خودم نپسندیده ام و خواهش دارم همه متفرق شوند و به هیچ امری مبادرت نورزند.
بالاخره در تاریخ 26 خرداد 1229 خورشیدی، یعنی 23 روز قبل از شهادت، حضرت باب وارد تبریز و در ارگ علی شاه محبوس شدند. در همین حال بود که آقا میرزا محمد علی زنوزی ملقب به انیس به ایشون پیوستند. انیس همون جوانیه که تا لحظه آخر با حضرت باب بود و همراه ایشون به شهادت رسید.
بیست و هفته خرداد 1272 خورشیدی، 17 ژوئن 1893 میلادی، دوم ذی‌حجه 1310 هجری قمری.
اولین واقعه جانگدازی که در دوره حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی رخ داد، شهادت آقا محمد رضا محمد آبادی در شهر یزد بود. آقا محمد رضا که یکی از تجار یزد بود، کمالات زیادی داشت و در حسن خط و انشا و طبع شعر هم صاحب استعداد بود. ایشون در سنین جوانی به دیانت بهایی ایمان آورده بود و چون مورد اعتماد اهالی بود، با وجودی که همه مردم می دونستن بهاییه، ولی همه قلبن دوستش داشتن و کسی بهش تعرضی نمی کرد. تا اینکه شخصی به نام سید جواد جمال به اتفاق عده‌ای از بستگانش که نظر به مال و کار آقا محمد رضا داشتند و به محبوبیتش حسادت می‌کردند، قصد جانش رو کردند. برای این منظور بعضی از علما رو با خودشون همراه کردند و فتوای قتل او رو به دست آوردن. بنابراین سه نفر از اشرار به نام‌های سید باقر، سید عرب و سید اسدالله رو برای این منظور به کار گماشتند و آقا محمد رضا محمد آبادی رو یک روز قبل از مراسم ازدواجش از پشت به گلوله بستن.
در عشقت ای سنم شیفته بلا منم، چند مغایرت کنی با غمت آشنا منم، پرده بروی بسته ای زلف به هم شکسته ای، از همه خلق رسته ای و از همه گان جدا منم، شیر توی شکر توی شاخ توی سمر توی شمس توی قمر توی زهر منم تبا منم، شیر توی شکر توی شاخ توی سمر شوخ دل رو با گفت رسول
خاک پای تو، مست می لقای تو، منتظر عطای تو، معترف خطا منم. طاهر خاک پای تو، مست می لقای تو، منتظر عطای تو، معترف خطا منم.
آخرین برگ. امیلین گردنر، نویسنده مشهور کتاب‌های فانتزی، در کتاب The Labyrinth Wall می‌نویسد: شاید توهم باشد، ولی فکر می‌کنم اگر با اعتقادی راسخ به دنیایی بهتر باور داشته باشم و دیگران را هم متقاعد کنم که به آن باور داشته باشند، این توهم به واقعیت تبدیل خواهد شد. هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر، گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید. ای دوست، در روضه قلب جز گل عشق مکان.